هفته شب است در ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. در غروب نهمین روز از دی ماه سال 1399 شمسی، درود و سلام گرم ما رو پذیرا باشید. من پروانه وحید منش میزبان شما هستم در مجله شامگاهی رادیو فردا با گزارش ها و اخبار متنوع. اما پیش از هر چیز همراه هستیم با امیر پوریا و آخرین اخبار ایران و جهان.
سلام، ممنونم از شما. رسانه‌های ایرانی روز سه‌شنبه خبر دادند که مرحله انسانی آزمایش واکسن ایرانی کرونا امروز سه‌شنبه آغاز شد. بر اساس این گزارش، در نخستین مرحله این واکسن به طیبه مخبر، دختر رئیس ستاد اجرایی موسوم به فرمان امام، تزریق شد.
خوشحالم، ولی نه فقط از این نفر اولم، از اینکه این فرآیند علمی انقدر خوب تو کشورمون پیش
رفت. شرکتی که مسئول ساخت واکسن در ایران است، از زیرمجموعه های ستاد اجرایی فرمان امام زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی است. مرحله انسانی آزمایش واکسن کرونا در شرایطی آغاز شد که در واکنش به تأخیر در خرید واکسن خارجی و سخنان متناقض مقام‌های ایرانی درباره خرید واکسن، شمار قابل توجهی از کاربران طوفانی توییتری با هشتگ واکسن بخرید به راه انداختند. پس از آن مقام‌های جمهوری اسلامی گفتند 200 میلیون یورو برای خرید واکسن کرونا اختصاص دادند و قرار است بین 6 تا 8 هفته دیگر این واکسن‌ها وارد ایران شود. سخنگوی دولت روز سه‌شنبه گفت اختلال در شبکه GPS ارتباطی با مرگ 12 کوهنورد در ارتفاعات تهران در روز جمعه نداشته است. علی ربیعی اضافه کرد که رئیس فدراسیون کوهنوردی و وزیر ارتباطات به او گفتند که سیستم GPS روز جمعه اختلال نداشته است. او در عین حال از دستور حسن روحانی در زمینه بررسی موضوع اختلال GPS در شورای عالی امنیت ملی خبر داد. در روزهای گذشته گزارش‌هایی درباره اختلال شبکه GPS در روز جمعه در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده بود. در ظهر همین روز همزمان با وقوع برف و کولاک و سقوط بهمن، سه حادثه در ارتفاعات کلکچال، داراباد و آهار تهران روی داد که منجر به جانباختن 12 کوهنورد شد. محمد خانی، مترجم و پژوهشگر، با حکم دادگاه انقلاب اسلامی تهران به 4 سال حبس تعزیری محکوم شد. آقای خانی همچنین به 2 سال محرومیت از فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی، 6 ماه کار اجباری با کودکان معلول ذهنی و توقیف تمامی اموال شخصی ضبط شده به مدت 2 سال محکوم شده است. وی در دادگاه به اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور و تبلیغ علیه نظام متهم شده بود. محمد خانی روز 10 مهر ماه در تهران بازداشت شد و پس از مدتی با قید وثیقه آزاد شد. او دانشجوی مقطع دکترای رشته رفاه و سیاستگذاری اجتماعی در دانشگاه علامه طباطبایی و مترجم چند کتاب در زمینه مسائل اجتماعی است. سازمان گزارشگران بدون مرز در گزارشی با اشاره به اعدام روح الله زم، مدیر کانال تلگرامی آمد نیوز در ایران، نوشت که 50 خبرنگار در سال 2020 میلادی در سراسر جهان کشته شدند. این سازمان با اعلام اینکه آقای زم پس از آنکه در یک محاکمه غیرعادلانه محکوم و به دار آویخته شد، افزود هرچند اعدام در ایران رایج است، اما در 30 سال اخیر این اولین بار است که یک خبرنگار با این روش قدیمی و وحشتناک اعدام می شود. در این گزارش به نام کشورهای مکزیک، هند، فیلیپین و هندوراس به عنوان کشورهایی که در آنها خبرنگاران کشته شدند اشاره شده است.
ممنونم امیر پوریا با ما بود با آخرین اخبار ایران و جهان. اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله میشنوید. امروز مرحله تست انسانی واکسن کرونا بر روی یک زن در ایران انجام شد.
برای تهیه هر واکسنی مراحل پیشا بالینی وجود داره.
ایران با کاهش صادرات گاز خود به عراق چه انگیزه هایی را دنبال می کند؟
ایران اینطور معتقده که با افزایش این فشارها بر عراق، دست آمریکا را در این بیشتر خونسا کنه.
و ترکیه برای مقابله با ورود پناهجویان از آسیا در مرزهای خود با ایران دیوار می کشد. همه اینها و بیش از اینها در مجله شامگاهی رادیو فردا. امروز در ایران نخستین تزریق واکسن ضد کرونا ایرانی طی مراسمی انجام شد. همزمان حسن روحانی اعلام کرد از 3 راه مختلف به دنبال تامین واکسن هستند. این در حالی است که یک مقام بهداشتی هم در ایران میگوید احتمال بازگشت به اوجگیری ابتلا به ویروس کرونا به دلیل میهمانی‌های شب یلدا وجود دارد. همکارم رضا ولیزاده که اخبار مربوط به بیماری کرونا در ایران رو پیگیری کرده با ماست. رضا، از واکسن شروع کنیم که امروز برای اولین بار تست اون برای یک انسان در ایران انجام شد. چه خبر در مورد این موضوع؟
بله پرمانه، این واکسن که اسمش رو گذاشتن کوو ایران برکت، امروز برای اولین بار روی طیبه مخبر، دختر محمد مخبر، رئیس ستاد اجرایی فرمان امام تست شد. دومین داوطلب تزریق واکسن هم علی عسگری بود، معاون اجتماعی ستاد اجرایی این نهاد. مینو مهرز، عضو کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا، میگه حال هر دو داوطلب تزریق واکسن خوبه. این واکسن رو ستاد اجرایی فرمان امام با همکاری دو شرکت دیگه داره میسازه، هر دو شرکت داخلی هن. محمد مخبر، رئیس ستاد اجرایی نهاد، اعلام کرده علاوه بر این واکسن 6 مسیر دیگر رو برای تولید واکسن کرونا دنبال میکنن و این آمادگی رو دارن که تا 2 هفته آینده ماهانه 1.5 میلیون دوز واکسن کرونا تولید کنن. البته این فقط رونمایی هست از در واقع آغاز مراحل تست این واکسن و به معنای آماده بودن اون نیست. میدونیم که ستاد اجرایی فرمان امام یک تشکیلات عظیم اقتصادی و زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی انحصار تولید ماسک رو در کل کشور در اختیار داره. سعید نمکی وزیر بهداشت هم که تو این مراسم حضور داشت گفت ایران نخستین واکسن ساز آسیا بوده و تجربه طولانی و 100 ساله‌ای تو این زمینه داره. دبیر ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی ریاست جمهوری هم اعلام کرده این واکسن در برابر جهش ویروسی مثل جهش کرونا انگلیسی فعلا معلوم نیست مقاومتش تا چه زمانی باشه، اما اثر بخشه. فاز اول تست انسانیش که شروع شده با مشارکت 56 نفر خواهد بود. حسن روحانی هم امروز در حاشیه نشست سران قوا که برگزار شد گفت از 3 راه مختلف به غیر از واکسن داخلی، از 2 راه مختلف به دنبال دسترسی به واکسن هستن که اگر امکانش هست میتونیم صدای حسن روحانی رو بشنویم.
ما از چند طریق دنبال تهیه واکسن هستیم. اولیش واکسن داخلی هست که تقریبا 3 مرکز، البته مراکز دیگری هم دارن کار میکنن، عمدتاً 2 مؤسسه بزرگ و 1 شرکت دانش بنیان، اینها در مسیر تهیه واکسن هستند، کمک های لازم به اینها انجام میگیره. مسیر دوم ما ساخت واکسن با 1 کشور دیگر هست که ما همکاری ها رو با هم شروع کردیم، داریم انجام میدیم. مسیر سوم خرید واکسن از خارجه، یکیش از طریق سازمان بهداشت جهانی است، همون بحث کوواکس که ما برای تامین مالیش و اینکه به حساب لازم واریز کنیم اقدامات لازم رو انجام دادیم، این مسیر داره انجام میگیره. در عین حال با 1-2 کشور دیگر هم در حال مذاکره هستیم که یه مقداری واکسن از اونها هم خریداری بکنیم.
رضا، از بحث واکسن بگذریم، بپردازیم به خبرهای دیگه مربوط به بیماری کرونا. چه اخبار جدیدی امروز بوده در این حوزه؟
درسته که آمارهای رسمی میگیم همیشه مورد تایید منابع مستقل نیست و در حال حاضر این آمارها از کاهش نسبی ابتلا و مرگ و میر ناشی از ویروس کرونا خبر میدن، اما همزمان مقام‌های بهداشتی میگن 2 هفته بعد از شب یلدا حالا دوباره منتظر پیک دیگه‌ای هستند. مشاور معاون وزیر بهداشت محمد اسماعیل مطلق امروز گفت طبق آمار صدا و سیما 48% مردم ایران در دور همی‌های شب یلدا شرکت کردند که احتمال بروز پیک کرونا 2 هفته بعد از اون وجود داره. مسعود مردانی، عضو ستاد ملی مقابله با کرونا، در مورد ویروس جهش یافته کرونا که به کرونا انگلیسی مشهور شده میگه که هنوز موردی رو در ایران مشاهده نکردن. البته باید اضافه کنیم که تشخیص‌ها، خبرها و آمارها از ابتدای همه‌گیری همیشه مورد تردید کارشناسان مستقل بوده و نیروی انتظامی هم دیروز بیش از 61,000 راننده متخلف که محدودیت‌های رفت و آمد وضع شده برای مهار کرونا را رعایت نکردن از طریق پیامک جریمه کرده. پروانه،
ممنونم از رضا ولیزاده که با آخرین اخبار مربوط به کرونا با ما بود. اما درباره تولید واکسن کرونا در ایران در گفتگو با حسن نایب‌پاشم، پزشک و فعال حقوق بشر، ابتدا از او درباره مراحل تولید و تایید یک واکسن تا رسیدن به مرحله تولید انبوه پرسیدم.
برای تهیه هر واکسنی مراحل پیشابالینی وجود داره، یعنی سه فاز وجود داره در مورد انسان‌ها که باید در مرحله اول 10 نفر، بعدن 100 نفر، بعدن هزاران نفر باید مورد آزمایش قرار بگیرن و بررسی بشه که واکسن چقدر اثر بخشی داره و تا چقدر امنیت داره، تا چقدر میتونه سلامت رو به خطر بیاندازه. آن چیزی که امروز شروع شده فاز اول هست، یعنی قبلا فاز بالینی رو شروع کردن در دنیا و هستن واکسن هایی که به پایان خط رسیدن و نوار پایانی مسابقه رو هم پاره کردن و جلو رفتن. ما تو این موقعیت هستیم، قراره که تا 30 روز 35 روز دیگه 56 نفر از مورد در این فاز اول واکسینه بشن که خب 3 نفر امروز واکسینه شدن و خب ادامه خواهد داشت و خب قطعا حداقل چند ماه طول میکشه که این مراحل بالینی بگذره و تازه بعد از اون باید سنجیده بشه که آیا این واکسن مفید هست یا خیر.
چه تفاوت‌هایی وجود داره در مورد واکسن‌های تولیدی در جهان؟ برای مثال عده‌ای از نامطمئن بودن واکسن چینی صحبت می‌کنن، عده‌ای معتقدن واکسن ایرانی کارایی نخواهد داشت، می‌تونه عوارضی داشته باشه. این مسئله رو چطور میشه بررسی کرد و در موردش نظر داد به طور کلی؟
بله، خب به هر حال واکسن‌ها میشه گفت 3 نوع هستن به طور کلی، البته خب چندین مورد مشخص است. سیستمی که در واقع الان مطرح است سیستم بر مبنای mRNA هست یا RNA پیام‌آور، که این سیستم خیلی جدیدی هست که هم فایزر و هم مدرنا بر این اساس هستن. سیستم آکسفورد هست که سیستم میانه‌ای هست، در واقع این هستش که یک بخشی از ویروس کرونا، ویروس کنونی بر روی ویروس دیگری سوار میشه و این در واقع حامل اون هستش، که خب مال واکسن آکسفورد آسترازنیکا و واکسنی که در روسیه هست به چنین هست. یک نوع هستش که در واقع غیر فعال شدن ویروس هست، که خب باز قدیمی تر هست، به واکسن چینی سینوواک که میشه گفت از اولین واکسن ها هست. از این نوع هست که هنوز مقبول دانشمندان قرار نگرفته، آیا بی اثر خواهد بود، کم اثر خواهد بود، باید دید، ولی حداقل میشه گفتش که این واکسن های مربوط به mRNA الان وارد بازار شدن و انتظار میره که واکسن آکسفورد آسترازنکا به زودی وارد بشه. 3 هفته است که در روسیه هم چنین اقدامی داره صورت میگیره، شبیه واکسن آکسفورد هست. هنوز از نتایج این تاثیر این واکسن ها آگاه نیستیم. من همیشه به تسامح میگم الان ما در فاز 4 بالینی هستیم، چون که تمام این روندها آزمایشش تا به انتها طی نشده و در مرحله هستیم که در واقع به طور اضطراری این واکسن ها رو الان دارن در همه کشورها میزنن.
چقدر واکسن زدن همه افراد جامعه میتونه یک امر حقوق بشری تلقی بشه و چقدر باید عدالت در توزیع این مسئله اجرا بشه به نظر شما؟
ببینید، به طور کلی از اونجایی که خب این کرونا ویروس جهانی هست، بنابراین مبارزه با اون هم باید جهانی باشه. به هر حال ملی‌گرایی، ناسیونالیسم واکسنی رو نمیشه داشت. یعنی اگر شما فرض کنید در تمام برفرض اروپا این رو ریشه کن بکنید و مثلا در جایی در آفریقا این بمونه، خب میتونه از همونجا دوباره منتشر بشه. بنابراین سازمان بهداشت جهانی از این صحبت کرده، به اضافه بسیاری از کشورها، عمده کشورهای جهان، که این باید یک کالای عمومی جهانی به حساب بیاد. مثل هوا، مثلا هوا رو که به عنوان کالا کسی نمیفروشه، از دست جایی که اکسیژن رو میفروشن، ولی به طور کلی یک، یعنی باید چنان باشه به کمک کشورها و نهادهای خیریه که این واکسن در اختیار عموم بشه قرار بگیره و عدم توانایی مالی مانع از این نشه که کسی این واکسن رو دریافت نکنه. بنابراین خود کووکس سازمان بهداشت جهانی تا پایان سال 2021 2 میلیارد دوز رو که میشه گفت حدوداً 10% بشریت رو میتونه واکسینه بکنه در اختیار میذاره، ولی خب مسلمه که باز همین کافی نیست و باید تدابیر عدیده‌ای رو در این رابطه داشت.
حسن نایب هاشم پزشک و فعال حقوق بشر درباره مراحل تولید و تایید واکسن توضیح میداد. اما اگر درباره این توضیحات یا سایر اخبار و گزارش‌های رادیو فردا نظر و یا پیشنهادی دارید، میتونید با ما تماس بگیرید و نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان رادیو فردا به شماره 20420221122113 در میون بگذارید. بشنویم صدای چند شنونده که با رادیو فردا تماس گرفتن.
یعنی 150,000 دوز واکسن فایزر وارد کشور شده. باور کنین یک دونش هم به مردم عادی نمیدن، بین خود مسئولین تخص میشه. بعدم اینا که به گفته خود مسئولین بهداشت 20 ساله میخوان واکسن آنفولانزا رو درست کنن، چجوریه در عرض چند ماه واکسن کووید 19 رو تولید کردن؟ جای بحث و شگفتی داره.
اون آمپولی که شما میخواین از چین بیارید، اول به حوزه علمیه بزنید، بعد بیاین سراغ ما. اول به زعمای قم بزنید، بعد بیاین سراغ ما.
تو جمهوری اسلامی بعضیا دارن توی سطل و آشغالا دنبال نون میگردن، دنبال غذا میگردن، از گرسنگی و سرما سرپناه ندارن. زلزله میشین هیچ کس بهشون رسیدگی نمیکنه، سیل میاد کسی به فکرشون نیست. اون وقتی که به اسم قاسم سلیمانی 22 میلیون دلار پول این مردم رو ور می‌داره، هدیه میکنه، آخه به چه اجازه‌ای؟ تا وقتی مردم خود تو این مملکت دارن از گرسنگی و فقر می‌میرن، آخه چرا؟ آخه شماها کی هستین؟ به شماها کی این اجازه رو داده آخه؟
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام
مقام‌های عراقی پیشتر گفته بودند اگر معافیت تحریمی آمریکا درباره روابط اقتصادی بغداد تهران تمدید نشود، از 25% برق مصرفی محروم خواهند شد. اکنون مسئله تحریم‌های آمریکا و ناکارآمدی راهکار تجاری بین ایران و عراق، گاز را به اهرم فشاری دوباره برای بازپسگیری مطالبه‌های تهران از بغداد تبدیل کرده است. گازی که میتواند به بحران انرژی در این کشور دامن بزند و حتی منجر به اعتراض‌های گسترده و عملیات‌های خرابکارانه علیه شبکه‌های برق فشار قوی در این کشور بشود. چیزی که در گذشته در ارتباط با سه دکل انتقال برق از کرمانشاه ایران به استان دیاله روی داد. محمد زرقامی گزارش می‌دهد.
تنش دوباره گازی بین جمهوری اسلامی ایران و عراق در پی اعلام خبر کاهش صادرات گاز به همسایه غربی ایران. موضوع پرداخت نشدن بدهی‌های قبلی بغداد عنوان شده است. تهران می‌گوید بیش از 6 میلیارد دلار از عراق طلب دارد. کشوری که به تایید مقام‌های جمهوری اسلامی مانند ایرج مسجدی سفیر ایران در عراق بازار مهمی برای تهران به حساب می‌آید.
ما در ابعاد اقتصادی امروز شما ببینید بیش از 13 میلیارد دلار مناسبات اقتصادی و تجاری و انرژی داریم. اخیراً آقای دکتر اردکانیان وزیر نیروی ما تشریف آوردن بغداد و برای 2 سال دیگه فروش برق ما رو قراردادش رو امضا کردن.
وزارت برق عراق درباره خطرات ناشی از کاهش صادرات گاز ایران به این کشور هشدار داده، خطری که میتواند یکی از تبعات آن خاموشی شهرهای عراق از جمله بغداد پایتخت باشد. در کشوری که مصرف برق آن به 19,000 مگاوات میرسد و تنها قادر است 11,000 مگاوات برق تولید کند، کاهش صادرات گاز ایران میتواند افت شدیدی را باعث شود. اما شرکت ملی گاز ایران بدون توجه به این هشدار در بیانیه‌ای صادرات گاز را موضوعی اقتصادی و تجاری دانسته و گفته است طرف ایرانی در این ماجرا از هیچ منفعتی برخوردار نشده است. مقام‌های عراقی هم در عوض تحریم‌های برخواسته از فشار حداکثری آمریکا علیه ایران را دلیل پرداخت نشدن بدهی‌های تهران عنوان کردند. بر این اساس عراق تنها می‌تواند پول گاز تحویلی از ایران را به حسابی در بانک تجارت این کشور وارد کند، پولی که تنها مصرفش خرید کالاهای اساسی از بازار این کشور است که صادرات ناچیزی به ایران دارد و عملاً برای جمهوری اسلامی این پول کاربردی نیست. از همین روز که جمهوری اسلامی ایران ایالات متحده را به آنچه تلاش برای حذف جمهوری اسلامی از عراق مینامد متهم می‌کند. نگرانی عراقی‌ها از تکرار اعتراض‌های دوباره شهروندان این کشور که با خشونت دولتی سرکوب شد را می‌توان در صحبت‌های احمد موسا سخنگوی وزارت برق عراق دید. او از وزیر اقتصاد این کشور خواسته تا برای جلوگیری از بحران برق تسویه حساب با ایران را قویاً در دستور کار قرار دهد. تاکنون مقام‌های ایرانی دیدارهای متعددی چه در تهران و چه در بغداد با موضوع همکاری‌های تجاری و تمرکز بر مسئله انرژی داشتند. شاید به همین دلیل باشد که رضا اردکانیان وزیر نیروی جمهوری اسلامی ایران قرار است 9 دی ماه دیداری دوباره از بغداد داشته باشد. او خرداد ماه هم در دیدار با مقام‌های عراقی به گفته خودش دست خالی از بغداد باز نگشت.
خوشبختانه حدود نیمی از این مطالبات وصول شد، دریافت شد و نیم دیگرش هم در فرایند تدارک و پرداخت هست.
بحران گازی بین ایران و عراق سال گذشته هم با کاهش تعهدات ایران زمستان سختی را برای عراقی ها رقم زد. در همان زمان هم مقام های ایرانی منتقدانه به عملکرد اقتصادی همسایه خود در حوزه انرژی نگاه می کردند. صحبت های بیژن نامدار زنگنه در نشستی در بهمن ماه سال گذشته.
صادرات گاز، ما الان داریم ماهی بالای 200 میلیون دلار گاز صادر میکنیم برام، پولش نمیدن، میگن تحریم. تو باشه همین رو بدن به ما پولش، 1 میلیارد دلار، ما الان 2 میلیارد دلار طلب داریم از عراق بابت گاز و برق، پولش بدن. من میدونم اونا محصولات خودشونو دارن، هر کشوری محصولات خود. ببین آقا، هیچ گازی نیست خودشو فدای ما بکنه، ما فقط خودمون رو باید فدای خودمون بکنیم. ما باید فدای ملت خودمون رو بکنیم. اونا توقع دارن بیان برای منافع ما فداکاری بکنن.
آقای زنگنه حتی گفته بود که به مقام‌های عراقی پیشنهادی سهل الوصول برای پرداخت بدهی‌ها داده، اما آنها زیر بار نرفتند. بعدتر هم عبدالناصر همتی رئیس بانک مرکزی جمهوری اسلامی به عراق رفت و پس از دیدارهایی گفت راه حلی برای پرداخت بدهی‌های عراق پیدا شده است. اما نه وزیر نفت جزئیات پیشنهاد سهل الوصول خود را برملا کرد و نه عبدالناصر همتی از راه حلی که دو طرف به آن رسیدند حرفی به میان آورد. حالا فرصت‌های محدود عراقی‌ها برای داد و ستد با ایران به پایان رسیده، معافیت‌ها برای این داد و ستد هم از سوی آمریکا تمدید نشده، کاهش درآمدهای نفتی عراق هم امید ایالات متحده برای خودکفایی بغداد در حوزه انرژی را کمرنگ کرده است.
محمد زرقامی گزارش می‌داد، اما در حالی که جمهوری اسلامی به دلیل بدهی 6 میلیارد دلاری عراق به شرکت ملی گاز ایران صادرات گاز به این کشور را کاهش داده است، صاحب نظران بر این باورند که دلیل این کاهش صادرات تنها عدم دریافت این بدهی نیست و تهران در تلاش است با این اقدام بر مسائل سیاسی جاری در عراق تأثیر بگذارد. در گفتگو با پرویز رحیم استاد علوم سیاسی اقلیم کردستان عراق، ابتدا از او درباره انگیزه های تهران از این اقدام پرسیدم.
ببینید، تنها فکر اقتصادی نیست. از یک طرف فشارهای آمریکا برای دور کردن عراق از ایران و حتی به قطع این صادرات گاز و برق ایران، چرا که می‌دونیم که میلیاردها دلار، نزدیک به 6 میلیارد حداقل تخمین زده میشه که بدهی عراق هست به ایران در این مورد، اما عراق نمیتونه و بعضن هم نمیخواد آمریکا جلوگیری میکنه که این مبالغ رو پرداخت کنه. اینا ربط داره به این به اصطلاح اختلافات و تنازعات آمریکا و ایران در عراق و از یک طرف به مسابقه کارت فشاری از طرف از هر دو طرف داره استفاده میشه. عراق شدیداً به واردات گاز و برق احتیاج داره از ایران، چرا که هم از نظر گاز مصرفی برای تامین سوخت نیروگاه‌های تولید برق و هم خود صادرات برق از طرف ایران بخشی عمده‌ای از نیازهای عراق رو تامین می‌کنه. اما با این اختلافاتی که بین ایران و آمریکا وجود داره و فشارهایی که به کابینه کاظمی وارد میشه و همچنین رویدادهایی که روزانه ما شاهد هستیم در بغداد و حملاتی که از طرف شبه نظامیان به عراق وارد میشه، تمام اینا تاثیر میکنه. ایران هم در این بین میخواد با این کارت، میدونه که فصل سرما نزدیکه و عراق توانایی تامین سوخت و تامین برق رو نداره برای نیروگاهاش و همچنین نارضایتی های عمده‌ای رو ما در مناطق مرکزی و جنوبی عراق عمدتا شاهد بودیم که برای سر کمبود خدمات از جمله برق ما شاهد بودیم، اینا همه ایران میخواد عراق رو تحت فشار قرار بده که از این طریق حداقل بتونه فشارهای آمریکا رو خونسا بکنه و کابینه مصطفی کاظمی رو تحت فشار قرار بده که زیر خواستهای آمریکاییان نره.
چقدر فکر میکنید جمهوری اسلامی با این کاهش صادرات نگاهی داره به روی کار آمدن دولت جدید در ایالات متحده و در تلاش هست تا نشون بده که در مقابل تحریم ها و فشارهای ایالات متحده چه برگ های برنده ای در دست داره؟
در مثلا دوره ترامپ عراق واقعا به یک زمین درگیری بین آمریکا و ایران تبدیل شده بود. اکثر تحلیلگران در عراق معتقد هستند که با تغییر به اصطلاح قدرت در آمریکا و از طرف بایدن که بعد از 20 ژانویه 2021 قدرت تحویل گرفته میشه، میتونه تغییرات عمده ای رو ایجاد کنه و از این فشارها کاسته بشه. شیعیان معتقد هستند پس این باز شاهد یک نوع فشار حداکثری هستیم. حداقل ایران اینطور معتقده که با افزایش این فشارها بر عراق دست آمریکا رو در این میسوز که برای ایران یک مقدار با سردرگمی من میتونم اون رو نام بذارم مواجه هست و از طرف میخواد که این تهدیدهایی رو که پیش بینی میکنه که از طرف آمریکا در این مدت باقی مانده بر ایران ممکنه یک حمله ناخواسته یا درگیری ناخواسته به جنگ بزرگی متوجه بشه، اینا رو خونسا کنه. بذات امید داره که بایدن با سرکار اومدن بایدن از این فشارا کاسته بشه و عراق متاسفانه شده و چون مصالحه و دقیقاً در این مورد این کارت به اصطلاح برق و گاز صادراتی و نفوذ ایران چه در بین جریانات سیاسی چی و چه در بین شبه نظامیان این فشارها رو بر آمریکا وارد می‌کنه. بعد متوجه هستم با اومدن جو بایدن معادلات یک مقداری نه به طور به اصطلاح ریشه‌ای به اصطلاح می‌تونه دگرگون بشه، چرا که ما به اصطلاح گفتگوهایی رو ممکنه شاهد باشیم بین ایران و آمریکا بر سر قرارداد برجام. اینا همه میتونه بر روابط ایران و آمریکا که تأثیر بذاره و در این بین عراق هم مستقیم یا غیر مستقیم زیر این فشارها میتونه از این فشارها کاسته بشه یا افزایش پیدا بکنه. فراموش نکنیم که از چندی قبل که گفتگوهای استراتژیک بین عراق و آمریکا هم شروع شده، آمریکا میخواد حداقل در ریاست جمهوری ترامپ میخواد که عراق رو دور کنه. ما شاهد بودیم که گفتگوهای با شورون، با زیمنس آلمانی، با بقیه کمپانی های غربی در مورد برق و گاز، اینها علل خصوص در این دو مورد صحبت ها و گفتگوها و حتی قراردادهای اولیه منعقد شده که ایران نتونه این فشار رو به عراق بیاره و عراق ناچار بشه هرچی بیشتر به طرف ایران بره.
پرویز رحیم استاد علوم سیاسی اقلیم کردستان عراق درباره انگیزه های تهران از کاهش صادرات گاز به این کشور توضیح میداد.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از ساعت 6 عصر تا 9 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز،
از 7 شب تا 1 بامداد و از 6 صبح تا 12 ظهر ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز،
از 12 ظهر تا 6 عصر 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز،
از 10 صبح تا 9 و نیم شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
از 7 و نیم صبح تا 7 شب ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز،
از 11 صبح تا 7 شب 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
و از 11 صبح تا 5 عصر ردیف 16 متر برابر با 17560 کیلوهرتز.
علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 24 ساعت شبانه روز 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت و کانال ماهواره رادیو فردا دنبال کنید.
همه سال صدها هزار پناهجو اکثرا از بنگلادش، پاکستان و افغانستان از مسیر ایران وارد ترکیه می شوند تا زندگی تازه‌ای را در اروپا از سر بگیرند. دولت اردوغان اما با برپایی دیواری بلند در مرز ایران قصد دارد جلوی این خیلی عظیم از پناهجویان را بگیرد. از طرفی گفته می شود با کشیدن این دیوار که کارهای ساختمانیش هم به پایان رسیده، از این پس باید شاهد افزایش گورهای بی‌نام و نشانی از پناهجویان در شرق ترکیه باشیم. شهرام میریان گزارش میدهد.
ترکیه 560 کیلومتر مرز مشترک با ایران دارد. دولت رجب طیب اردوغان اما 3 سالی است برای جلوگیری از ورود اعضای حزب کارگران کردستان ترکیه موسوم به PKK، رفت آمد قاچاقچیان و مبادله کالاهای غیرقانونی در مرزها و همچنین هجوم پناهجویان دست به کار شده تا دیواری به درازای 114 کیلومتر در مرز ایران بکشد. این دیوار اما در شرق استان آغری تا 81 کیلومتر پیش رفت و ناگهان وزیر کشور ترکیه سلیمان سویلو با انتشار تصاویری از این دیوار پایان این طرح را اعلام کرد. شبکه اول تلویزیون آلمان که به این موضوع پرداخته در گزارشی از این دیوار به عنوان دژ مستحکم یاد کرده که از بتون و فولاد ساخته شده و بر بالای آن سیم‌های خارداری نصب شده که گذر از این دیوار را برای پناهجویان بسیار سخت و ناممکن کرده. سوای این از این دیوار 81 کیلومتری نگهبانان مرزی ترکیه هم که مجهز به اسلحه هستند حفاظت می کنند. به این ترتیب بالا رفتن از این دیوار مرزی با خطر جانی همراست. در گزارش شبکه اول تلویزیون آلمان همچنین گفته شده در شهر وان ترکیه در ماه جاری دسامبر بار دیگر شماری از پناهجویان در گورستان این شهر به خاک سپرده شدند. بر روی سنگ قبر آنها نه نام و نشانی بلکه تنها یک شماره و تاریخ مرگ پناهجو به چشم می‌خورد. بسیاری از این پناهجویان هنگام گذر از مرز ایران بر اثر سرمای زیر صفر درجه یخ زدند. دولت ترکیه اگرچه این دیوار مرزی را برای دستیابی به چند هدف اعلام کرده ولی حمید نوذری سرپرست کانون پناهندگان در برلین هدف اصلی را در جلوگیری از ورود پناهجویانی خلاصه کرده که قصد دارند از بنگلادش، پاکستان، افغانستان و ایران از طریق ترکیه سر از اروپا درآورند.
اردوغان میخواد چراغ سبز به ویژه به اروپا و غرب نشون بده و کشیدن این دیوار به نظر من یک سیگنالیه به کشورهای اروپایی که من میتونم جلوی سیل پناهندگان رو بگیرم. ما بارها گفتیم که اردوغان از پناهندگان به عنوان ابزار قدرت و ابزار فشار استفاده میکنه و به نظر من این بار میخواد در باغ سبز رو نشون بده. از این طریق دولت اردوغان سعی میکنه چند هزار پناهجویی که اکثرا افغانستانی، پاکستانی، بنگلادشی و ایرانی حتی ورود اینها رو به ترکیه و بعد اروپا بگیره. این دژ مثل همه سختگیری ها و نظامی کردن مردها به احتمال برای افراد ضعیف، خانواده ها، بچه دارن ورود به ترکیه رو مشکل و جانفرساتر میکنه. جوان ها به یک نحوی شاید بتونن راهایی پیدا بکنن ولی به احتمال زیاد این کار دولت اردوغان تعداد گورهای بینامی رو که در شهر وان بنا شده و فقط بدون اسم یک سری تاریخ دفن آدم ها اونجا هست رو اضافه خواهد کرد. کشیدن این دژ مرا یاد 40 سال پیش و فرار هزاران ایرانی رو از اون مرزها به یاد میاره. در کتاب گریز ناگزیر به بسیار در این خاطرها اشاره شده. خلاصه کلام با نظامی کردن و با ریاست ها ورود به ترکیه به وسیله هزاران پناهجو سخت‌تر و بسیاری جان خودش رو از دست میدن ولی جلوی فرار از دیکتاتوری و نابسامانی اجتماعی رو با این دژها به نظر من در دراز مدت نمیشه گرفت.
ترکیه 2 سال پیش هم عملیات ساختمانی دیواری 760 کیلومتری در مرز سوریه را به پایان برد. شهرام میریان، رادیو فردا.
به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش می‌کنید.
آرژانتین روز سه‌شنبه واکسیناسیون علیه ویروس کرونا را با واکسن بحث‌انگیز روسی که آن را تولید کرده است آغاز کرد. به این ترتیب آرژانتین نخستین کشور در قاره آمریکا به شمار می‌رود که از این واکسن استفاده می‌کند. وزیر بهداشت آرژانتین می‌گوید که واکسیناسیون در سراسر کشور با کارکنان بخش بهداشت و درمان که در خط مقدم مبارزه با ویروس کرونا قرار دارند آغاز می شود. به گفته وی برنامه این است که واکسیناسیون با کسانی که بیشتر در معرض خطر هستند ادامه پیدا کند. اگر مایلی در مورد این موضوع بیشتر بدونید، پیشنهاد می کنم به وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com مراجعه کنید. در اینجا این مجله شامگاهی هم به پایان رسید. من پروانه وحید بنش با آرزوی ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش از شما دعوت میکنم شنونده مجله جامعه باشید، کاری از فهیمه خضر حیدری. سلام به مجله جامعه رادیو فردا، با من فهیمه خضر حیدری. این هفته هم خوش آمدید. در هفته که گذشت 21 ماه دسامبر در تقویم بعضی کشورهای جهان روز جهانی اورگاسم یا اوج لذت جنسی بود. تقویم یا روز جهانی اونقدر اهمیت ندارد که حرف زدن درباره تابویی به نام اورگاسم، مخصوصا وقتی که قرار باشد از لذت جنسی زنان حرف بزنیم، در بیشتر جوامع از جمله در جامعه ایران تابوها تشدید می شوند. همین تابو در کنار فقدان آموزش‌های رسمی و علمی درباره روابط و اندام‌های جنسی و کارکردشان، شاید از مهمترین دلایل آن است که بسیاری از زنان و مردان اطلاعات کافی درباره اوج لذت جنسی و اهمیت آن ندارند. بسیاری از زنان و مردان در این شرایط نه تنها درباره اوج لذت جنسی، بلکه درباره اندام جنسی خود و شریک جنسیشان هم ممکن است چیز زیادی ندانند و همه اینها در کنار هم می تواند به ناشادی در زندگی، جامعه پرتنش، آسیب‌های روانی، روابط مخدوش زوج‌ها، طلاق و مسائلی از این دست ختم شود. در این میان اغلب زنان بیش از مردان با تابوی حرف زدن و دانستن درباره اورگاسم و اندام جنسی خود روبرو می شوند. سودراد، کنشگر برابری جنسیتی، می گوید این تابو از همان زمان کودکی در زنان شکل می گیرد.
یه وقتی که پسر بچه به دنیا میاد، انواع و اقسام صفتهای طلایی و نمیدونم مدالهای طلایی رو بهش میدن، در حالی که برای زنها به شرمگاه یا عیب یا ناز اکتفا میکنن برای نامیدن آلت جنسی منتسب به زنان. این که چقدر همه این که زنها حامل یک اندامی هستن که شرمگاهه، که نباید دسترسی همه بهش باشه، حتی دسترسی خودش موجب میشه که طبیعتاً زنها حتی خودشون اندام خودشون رو نشناسن. یعنی شما ممکنه که توی عکسایی که نگاه میکنید دست خودتون رو بشناسید اگر چند تا دست کنار هم باشه، اما واقعا چند نفر هستن که اندام جنسی خودشون رو به این دقت بشناسن، قسمت‌های مختلف اندام جنسیشون رو بشناسن و بدونن که هر قسمتی به چه دردی میخوره، هر قسمتی برای چی ساخته شده. زنهایی که آلت جنسی منتسب به زنان دارن با کلیتوریس به دنیا میان، حامل تنها اندام انسانی هستن که فقط و فقط کارش لذت بخشیدنه. چند نفر این رو میدونن؟
از دکتر مریم محبی، سکسولوژیست در کانادا، میپرسم که شناخت دقیق ارگان‌های جنسی چه اهمیتی دارد؟
ارگان جنسی مثل سایر ارگان‌های بدن که ما شناختمون از اونها کمک میکنه که کارکردشون رو بدونیم. مسلماً اینم یکی از ارگان‌های بدنه که وظیفه هر کسی هست یه بدون کارکرد دستگاه تناسلیش چی هست. علاوه بر اون، وقتی که ما اطلاعات پیدا میکنیم راجع به دستگاه تناسلی، اگه مشکلی، نقصی، بیماری اون ارگان پیدا کنه، خیلی بهتر میتونیم نسبت بهش تطبیق اثر بدیم و اقدامات درمانی انجام بدیم.
با این حال خانم محبی هم تاکید میکند که اندام جنسی منتسب به زنان همواره در طول تاریخ بیشتر پنهان و ناشناخته نگه داشته شده و زنان فرصت کمتری برای شناخت بدن خود داشتند.
دستگاه تناسلی مردانه به دلیل نمایان بودنش و خیلی راحت به خاطر کارهای نظافتی از دوران کودکی پسر بچه متوجه این ارگان میشه، آشنا میشه، در سن بالاتر با لمسش برانگیختگی جنسی رو راحت تر کشف میکنه. اما دستگاه تناسلی زنانه به خاطر فرمت آناتومیکی که داره یه مقدار مخفی تره. متفاوت بر این که یادمون باشه که ما یه تاریخچه سنگینی در رابطه با مسئله دستگاه تناسلی رو داریم یدک میکشیم در طول تاریخ. یعنی ما دستگاه تناسلی به عنوان جعبه اسرارآمیز همیشه ازش نام برده می شده در طول تاریخ.
اورگاسم یا تجربه اوج لذت جنسی شکل‌های متنوع و متفاوتی دارد. دانستن اینکه همه زنان یا همه مردان یک شکل از اورگاسم را تجربه نمی کنند شاید یکی از مهمترین اطلاعاتی است که در آموزش‌های مربوط به روابط جنسی در جوامع آزاد از سنین نوجوانی به شهروندان داده می شود. ندانستن همین نکات می تواند مشکلات بعدی را به وجود بیاورد، باعث کمبود اعتماد به نفس یا حتی بیزاری از اندام جنسی و رابطه جنسی شود. دکتر مریم محبی سکسولوژیست می گوید نداشتن اطلاعات و آگاهی کافی و درست درباره اندام جنسی می تواند حتی سبب ایجاد نوعی تلقی منفی درباره اندام جنسی و در نتیجه ناتوانی از تجربه اورگاسم شود.
حتی درست ندیدن، یک بار آینه در دست نگرفتن که با چشم خودشون ببینن که در این قسمت از بدنشون چه چیزی قرار گرفته، با کنش جنسی بخش دستگاه تناسلی خودشون آشنا نیستن. به عنوان بخش متعفن بدبوع بد که کلی مشکل ایجاد میکنه، همش باید مراقب باشن از طول دوران کودکی که چیزی واردش نشه وگرنه بکارت از بین میره. از این قسمتی که فرد حامله میشه، اگه حامله بشه یه اتفاق خیلی بد میفته. این قسمتی که قسمت مسئله قاعدگی داره در حوالیش اتفاق میفته و کلی دردسر و مشکل برای زن ایجاد میکنه. خاطره خوبی زن از این قسمت هیچ وقت نداشته، ولی اولین بار که یه دفعه میخواد وارد رابطه جنسی بشه، همه مردان انتظار دارن زنی که با این کوله باری از خاطرات ناگوار اومده یه دفعه دستگاه تناسلیش دوست داشته باشه، بدونه چه قسمتی چه کاری داره انجام میده و اوپن باشه به قضیه یه رابطه یه چیزی که معمولا این اتفاق نمیافته.
سوده راد کنشگر برابری جنسیتی موضوع را به حرف زدن از لذت جنسی هم مرتبط میداند. اینکه زنان سخت‌تر از مردان درباره لذت جنسی حرف میزنند به نظر او دلایل فرهنگی و اجتماعی دارد.
هنوز زنها به طور خاص، مگر میگم زنها، زنهایی که زن به دنیا اومدن، در واقع با آلت جنسی منتسب به زنان به دنیا اومدن و جنسیتشون هم زنه، نمیتونن هنوز به طور خاص در مورد لذت جنسیشون صحبت کنن، در حالی که مردها لذت جنسیشون یکی از بزرگترین افتخاراتشونه.
همه اینها به علاوه تبلیغات گسترده رسانه‌ها در ارائه شکل استانداردی از زیبایی سبب شده زنان در سراسر جهان و از جمله در ایران در سالهای اخیر بیشتر و بیشتر برای تغییر شکل بدن خود وقت و انرژی بگذارند. جراحی‌های زیبایی واژن یا لابیوپلاستی این روزها در ایران هم بازار گرمی دارد. جراحی هایی که البته بسیار حساسند و به دلیل وجود بافت ها و غدد لنفاوی و عصبی فراوان در ناحیه اندام جنسی می توانند عوارضی هم به دنبال داشته باشند. دکتر مریم محبی سکسولوژیست از رابطه اعتماد به نفس جنسی با برداشتی که افراد از شکل اندام جنسی خود دارند می گوید.
تحقیق جالب زاکرمن کرده و میگه که زنانی که با این ضعف به اصطلاح تصویر شخصی نسبت به ارگان جنسی خودشون مواجه میشن، وقتی که وارد رابطه جنسی میشن اون حضور و هوشیاری جنسی رو ندارن و اعتماد به نفس جنسیشون کم میشه.
با این حال این سکسولوژیست تاکید میکند که انجام عملهای جراحی نیست که میتواند رابطه جنسی پرشورتر و سالمتری به افراد بدهد.
اگر واقعا یه چیزی امرجنسی واجب نقش داره در کنش جنسی اون آدم، الان محدودیت ایجاد کرده، الان نمیذاره رابطه جنسی درست انجام بگیره، بله باید کاری کرد. در غیر این صورت تا اونجایی که ممکنه باید فرد رو به مشاور ارجاع داد که برو با یه کسی صحبت بکن و این بادی ایمیج رو که فکر میکنی با درست کردن این قسمت با تغییر شکلش فکر میکنی اون رضایتمندی ایجاد میشه، خیلی رضایتمندی اگر شما در رابطتون نداری، شما الان نمیتونی به خوشنودی جنسی برسی، مشکل جای دیگه است. شما اگر پارتنرتون از شما داره ایراد میگیره، مشکل جای دیگه است. الزاماً دستکاری این قسمت گارانتی نمیکنه که شما از این به بعد دیگه یه زندگی جنسی خوب و بدون مشکل رو میخواید تجربه بکنید.
در نظر گرفتن روزی برای اورگاسم در تقویم بیش از هر چیزی تأکیدی است بر نقش مهمی که لذت جنسی در سلامت افراد بازی میکند. توجه داشته باشید که تجربه نکردن اورگاسم که البته تجربه مشترک بسیاری از زنان است، میتواند سرخوردگی جنسی، احساس نقص و کمبود و حتی مشکلات جسمی و فیزیکی را برای آنها به دنبال داشته باشد. شناخت بهتر و دقیق‌تر این پدیده طبیعی میتواند به بهبود زندگی زناشویی، رضایت بیشتر از زندگی و بالاتر بردن کیفیت روابط جنسی میان افراد بیانجامد. اگر میخواهید اطلاعات بیشتری درباره اورگاسم و عملکرد اندام جنسی بدانید، حواستان باشد حتما از منابع معتبر و پزشک متخصص کمک بگیرید. من فهیم خضرهیدری هستم. ممنونم که این هفته هم به برنامه جامعه رادیو فردا همراه با من گوش کردید. خدا نگهدار تا هفته دیگر و مجله جامعه دیگر.